هستم و این پلیتیک هست ملت، برنامه ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و شما میگوید که لنگش کن.
چه خبره؟
هفته پیش تیم والیبال ایران ترکوند، به این مناسبت و برای اینکه نگن ما بین فوتبال و والیبال تبعیض قائلیم، این برنامه را اختصاص میدیم به گزارش حضور قدرتمند تیم والیبال ایران در لیگ جهانی.
این هم تصاویر اختصاصی ما از حضور ایران در لیگ جهانی والیبال.
تیم مقابل هست، درستم بود به سر پنجای دست راف آف آف آف. خودش میگه نخورده. فرهاد قایمی یه سرویس پنشی بزن تو پشت با اوت میره، یه امتیاز سرویس اگر آن میره تشکری بگیر خوب بسره.
بینندگان عزیز، با پوزش از اشکالاتی که در پخش زنده بالاخره پیش میاد، دیگه پخش زنده است،
آن میره تشکری بگیر خوب زد سرویسشو. موقعیتی عالی برای کسب امتیاز و برده در این ست و میبرن بچه ها. کسب امتیاز 28 برای تیم
منم الان اشتباه شما، دستو بردار از اون دگمه آقای محترم سورچی، دستش اصلا چسبیده به شاسی سانسوری من خدا، میترسم بشینه تو ماشین، وقتی میشینه تو ماشین بخواد دگمه ساسات رو بکشم بزن نصف ماشین سانسور کنه. بعد میان میپرسن از چی میترسین، میگن ما از هیچی نمیترسیم. من از چیزی نمیترسم.
من از چیزی نمیترسم و الا ازش استفاده نمیکردم.
حالا اصل جریان چی بوده؟
میتونم در مورد اینترنت از شما سوالی بپرسم؟ شما و رئیس جمهور در توییتر فعال هستید، پیام تبریک برای یهودیان دادید، همچنین پیام‌های خیلی منفی درباره اسرائیل نوشتید. اما به طور کلی این موضوع برای من خیلی جالبه. این کارهای شما به نظر میرسه بخشی از یه تلاش برای باز کردن یه سری درها باشه، اما در این حال توییتر در ایران غیرقانونیه. از چی میترسین؟ من از چیزی نمیترسم و الا ازش استفاده نمیکردم.
هیچی نمیترسم. آقای ظریف، فقط یک بخش از جمعیت ایران خودشون از دولت میخوان که با سانسور و فیلتر کردن دولت از بچه‌هاشون چیکار کنه؟ مواظبت کنه. بابا خودشون میخوان. خود ملت میگن ما رو سانسور کنین. چرا شما نمیفهمین؟ ای بابا،
این تنها کاربرد اینترنت نیست. اما یک گروه، یه بخشی از جوانان ما از این زاویه میبینن. اونا از دولت میخوان از کودکانشون محافظت کنه. محافظت کنه برابر این کفگویی ها، پورنوگرافی ها و روسبیگری ها و خیلی چیزای بی‌شرمانه.
حرفی میزنه. روم به دیوار آقای ظریف. مثلا میاد پست میذاره تو فیسبوک که اونایی که از دست خانواده هاشون در رفتن تو اینترنت دنبال کفرگویی و اینا هستن، همونا بیان واسه ممجواد ظریف بکوبن اون لایک قشنگه رو. بعد نه فقط بچه های ما، خانواده وزیر خارجه لهستان هم از دولت ایران خواستن که از بچهشون مواظبت کنه.
ضمناً خواستم نکته ای رو به آقای وزیر اشاره کنم. دیروز در شهر اصفهان بودم و سعی کردم به سایت یکی از معتبرترین روزنامه‌های لهستان وصل بشم، ولی متاسفانه به دلیل سانسور اینترنت نتونستم این کارو بکنم.
Polskich gazet, no i niestety mi się to nie udało. Dostałem informację o tym, że strona została.
برای ما که از کشوری میایم که برای آزادی بیان خیلی جنگیده، این اتفاق شوک آور بود.
ما سوال کردیم، ما هر وقت کم میاریم سوال میکنیم، وقتی بلد نیستیم ما سوال کردیم، گفتن یک زمانی تو این مملکت یکی دیگه وزیر ارشاد بوده تو همین مملکت، تو همین مملکتی که شما توش زندگی میکنیم و اون ما اینجا زندگی نمیکنیم، تو همین مملکت یه زمانی یه وزیر ارشاد داشتیم که اون موقع خانواده محترم آقای نظامی گنجوی هم گفته بودند که دولت ایران از منظومه خسرو و شیرین بچهشون مواظبت کنه. اینم خبرش؟ بله، همونجوری که مشاهده میکنید آقای سید محمد حسینی فرمودن که ما خسرو شیرین رو کودکان رو سانسور. دم شما گرم، مرسی. این مال دولت قبلی بود، قبول نیست. ولی حالا باز نظامی گنجوی هم خوبه، اگه ول کنی خانواده مقام معظم رهبری هم از دولت خواسته از بچه‌شون مواظبت کنن. بابا یارو دیگه واسه خودش مردی شده، ولی خانواده‌شون گفتن که از این مواظبت کنین. آیت الله خامنه‌ای آمدند در تلویزیون، در گفتن آش، تلویزیون همونو سانسور میکنه، میگی نه اینا آش.
اون وقت یه عده‌ای کاسه های داغتر از دنبال
اولا وقتی سانسور میکنن قدرت تخیل آدم ها رو میبرن بالا. الان ملت دو تا چاله ببینه میگن آقا اینا مثلا این دو تا چاله احتمالا اینا دماغ سوراخ‌های دماغ انجلینا جولیه. حاله تارنکبوت ببینم میگن این زلفای کمند نیکول کیدمنه. بابا الان آدم دیگه روش نمیشه پس زمینه ویندوز اکسپی رو به کسی نشون بده. یادتونه یه دشتی بود، یه دشتی هست و یه برآمدگی داره، تپه رو که میبینین. این میگن آقا این برآمدگی امکان داره که بعدن حالا تصویر بیاد زوم بک بکنه بشه فلان جای فلانی. الان یه چند سال موضوع همین برجستگی و چه میدونم برآمدگی و فرو رفتگی داستان شده. چند سال پیش رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته بود مانتو باید هم بلند باشه هم برجستگی های بدن رو نشون نده. نه میخوام، حاضری؟ ریدی؟ متن خبر: سردار روزبهانی، مانتوهای بلند اما تنگ و چاکدار از بغل و جلو را مد جدید بر خانم‌ها خوانده. تاکید کرد این قبیل مانتوهای قطعا مستاق بر خود هم بود، مانتو باید بلند باشد و هم برجستگی پنهان کند. این برای یارو مسئله است، مسئله بوده برای آقای محترم. یه جوری شده ملت به هر چی برآمدگی و قوس و اینا حساس شدن. الان دیگه قوس و قزح ببینن ممکنه بگن که این هرچه نابدتر جای فلانیه. این رنگی کمانی که مشاهده میکنه همون باید الان صاحب مغازه ها مجبورن برند بحث برجستگی ها رو میکنه. برجستگی ها مانکن های پشت ویترین هم با این عره ببرن که عواطف تخیلی ملت ما بلا تکلیف نمونه. همجور که مشاهده میکنید اینا مانکن هایی که پشت سر من میبینید اینا تصاویر مانکن های سینه بریده است که خب بالاخره شما که توی بازار فردوسی اینا رفت آمد دارید بهتر میدونید که اینا چی هستن. من فقط موندم اینقدری که بزرگواران نظام با تخیل خودشون رو تخیل ملت ما برنامه ریزی و حساب کتاب کردن. اگه رو جدول مندلیف حساب کتاب کرده بودن والا الان 10-20 تا عنصر جدید کش شده بود. الان اینجا ببینید اینو نشون بدم.
Questa è un'altra delle doti di questa squadra che anche se non gioca benissimo riesce a trovare a compattare il gruppo e a
veramente stato rigiocato dagli azzurri. Azzurri che ora sono da tutto il e va Ode comunque lo sta gratificando bene, quindi vuole subito mettere in chiaro che piuttosto di arrivare a fare dei disastri, un disastro l'ha fatto Birarelli nel caos mettendo le mani ad essere un
اینا این خانم خوشگل ایرانی اونجا معرف در ایتالیا که دیگه همه خوشتیپن یارو انقدر خوشتیپه که ملت اینجوری شدن و این مجبور شده که اینو گل و بلبل پخش کنن، باران عشق پخش میکنن وقتی ما دختران زیبای روی ایران رو نشون میده تلویزیون ایتالیا. بعد ملت میگن اینا الان خواستن خدا نکرده مثلا وسط استادیوم اینا رو که پخش نمیکنن، مثلا میگن که تلویزیون ایران نشون نداده اینا رو، خدا نکرده مثلا ماچی پوچی چیزی اینا کردن یه وقتی بغلی فلانی. همونجوری که مشاهده کرد این ملت نشسته بودن داشتن میگفتن ایران خیلی هم با کلاس، خیلی هم خوش تیپ، خیلی هیپ، همشون خیلی باحال. همه نشسته بودن، همه رو بالاخره خانواده‌ها ولی خواستن ها، اینا رو خانواده‌ها خواستن که این تصاویری که شما مشاهده کردید رو تلویزیون ایران نشون نده.
دیگری ها دولت میخوان از کودکانشون محافظت کنه برابر این کفگویی ها، پورنوگرافی ها و روس بیگری ها.
اینو خانواده‌های ظریف گفتن، خانواده‌ها خواستن. یه جوری شده الان، حالا من بین خودم و خود شما دیگه میخوام یه چیزی بهتون عرض کنم، مسئله سنتی بین ما ایرانی‌ها مطرحه، خیلی بده. طرف میخواد بره زن بگیره جدیدن، میرن تو حجله از عروس میپرسه خانواده خبر دارن شما اینجا یا نه. الان اینجوری شده،
بعد همینجا دستاورد دوم نظام مشاهده میشه. الان در 20 سال گذشته به لطف سانسور، تلویزیون جمهوری اسلامی دروغ انقدر دیگه
دستاورد بعدی این که جهتیابی ملت توپ شده. این چیه گذاشته اینجا؟ آها قبله و ایناست. الان اگه جلوی خونه خدا از یکی بپرسی قبله کدوم طرفیه نمیدونه، ولی بپرسی هات برد کدوم طرفیه میگیره با درجه و دقیق و ثانیه‌اش بهت میگه هوریزونتال ورتیکالش اینجوریه فلان. قبلا ملت قبله نمادشون بود ببینن خونه خدا کدوم طرفیه، الان یکی یه فایندر دستشونه ببینن هات برد کجا میگیره. دستاورد بعدیش چیه؟ دستاورد دیگه ماهوار از این بهتر نبود پیدا کنی؟ چی باشه اینجا؟ دستاورد بعدیش چیه؟ نسبت به بلایای طبیعی حساس شدن. قبلا طوفان میشد هیچ کی عین خیالش نبود، الان یه باد بزنه همه میگن ای بابا جهت دیشمون عوض شد. اینا همه دستاوردهای مواظبت از بچه‌های مردم ها. الان همین فیلترینگی که آقای ظریف ازش نمیترسه، همین فیلترینگ و آنتی فیلترینگ و این حرفا، میدونید چند هزار، اصلا شما میدونید چند هزار تا فرصت شغلی مفت دنیا درست کرده. یارو از اون ور برنامه مینویسه میفروشه به دولت ایران برای فیلتر کردن سایت ها، بعد از این ور فیلتر شکن میسازه میفروشه به ملت واسه باز کردن همون سایت های فیلتر، بعد هم فیلتره هم فیلتر شکنه هر دو تاش ویروس دارن، دوباره هم باید بالاخره دوباره آنتی ویروس میسازه میفروشه به هر دو طرف. الان ما تنها کشور جهانیم که افراد خوشگل، خوش سیما، خوش تیپ فلان اگه برن مسابقات ورزشی دستگیر میشن، یا اگه تو خارج کشور برن ورزشگاه هی در پخش زنده مشکلات فنی پیش میاد، ولی اگر همونا برن تو راه پیمایی دشمن شکن تلویزیون تا شب، تا فردا شب شاید تصویرشون رو میکنه تو حلقوم ما. این تصویر برعکسیه که رفتن مسابقه والیبال، اینم تصاویر دوستان، این یکی که خوشتیپ و خوشگل راهپیمایی شکومت. در هر حال ما تشکر میکنیم از اینکه این همه خلاقیت ملت رو با سانسور بالا میبرن، تشکر میکنیم از اینکه این همه با سانسور باعث پیشرفت علم میشن، تشکر میکنیم از اینکه دولت به زور مواظب بچه های مردمه، تشکر میکنیم از سرسامون دادن به اوضاع تولید و پخش سیدی در کشور، تشکر میکنیم و به همشون خسته نباشید میگیم. به آقای سانسورچی ازشون میخوایم که حمایت کنن و خسته نباشن و از این حرفا دیگه. این که ناطق نوری نماینده ولی فقیه از دولت روحانی حمایت کرد، شیرازی نماینده دیگر ولی فقیه در سپاه قدس از جوانان خواست در مقابل دولت ساکت نباشند و برای مقابله با دولت به صحنه بیایند، جعفری نماینده ولی فقیه در کرمان گفت مسیر دولت روحانی مسیر عقلانیت است، زنور مشاور ولی فقیه در سپاه گفت متدینین نسبت به دولت روحانی بدبین هستند، نماینده ولی فقیه در گیلان هم گفت ما حامی دولت روحانی هستیم، شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان هم گفت که ادامه کار دولت روحانی آب با آسیا به دشمن ریختن است، نماینده ولی فقیه در لرستان گفت چشم امید مردم به دولت روحانی است، علی سعیدی نماینده دیگر ولی فقیه در سپاه 20 ویژگی دولت سکولار روحانی را بشمرد و گفت دولت سکولار می شود حکومت بنی امیه. بنی امیه چی؟ چه خبر مگه؟ چه خبر؟ همین اینا نماینده همون آقای نمبر وان هستن، مگه نماینده یک نفر نباید نظر همون آدم رو اعلام کنه؟ مگه چند تا رهبر تو این کشور هست که هر کدومشون یک نظر دارن؟ قاعدتا اگر چیزی به اسم عقل وجود داشته باشه نماینده یک فرد یک کشور باید نظر همون فرد یا کشور رو اعلام کنه.
مثل چی؟
بله عرض میکنم، مثل اینه که مثلا نماینده ایران در سازمان ملل به جای اینکه نظر ایران رو اعلام کنه نظر فلسطین رو اعلام کنه.
چی شما نظر کجا
چی میگه؟
خب ببخشید این مثال قبول دارم مثال درستی نبود، چون به هر حال دولت ایران نظر فلسطین رو اعلام میکنه. و مثال دیگری من عرض میکنم، مثلا فرض کنید که دولت ایران نظر مردم لبنان یا نظر مردم مصر رو اعلام کنه.
بابا چی کجا لبنان مصر نظر لبنان
نه ببخشید اشتباه کردم، حق با شماست. من الان که دارم دوباره بهش فکر میکنم میفهمم که به هر حال دولت ایران مواضع مردم مصر و لبنان رو اعلام میکنه. اصلا از سیاست بیایم بیرون، موافقم از سیاست بیایم بیرون. مثل اینه که مثلا نمایندگی کمپانی تویوتا هوندا بفروشه.
زیبا نشد، زیبا خیلی. تویتا هوندا، هوندا تویتا، خیلی جالب.
فکر کن این آقای آقا تویتا است، شما فکر کن ایشون تویتا است، بعد این یکی آقا که نماینده شه مثلا اصلا نماینده تویتا است، برای خودش نمایندگی زده در یه استانی موتور هوندا 125 میفروشه. نمیشه که. میشه؟ نمیشه. نمیشه. سوال اینه که چرا نمایندگان ولی فقیه نظراتی که میدن با هم متناقضه؟
سوالیه.
سوال اینه. یک جوابش اینه که چون نظرات رهبر در ماه خرداد به این یکی نزدیکه، در ماه تیر به اون یکی، روز دوشنبه آقا نرمش میکنه، روز سه‌شنبه چالش، ساعت 11 شنبه یه نظر داره، ساعت 1 عصر همون روز یه نظر دیگه داره، و برای همینه که خب تره به تخمش میره، حسنی به باباش. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که رهبر کشور خب نظراتش مبهمه، همین که به وزیر ارشاد همین جنتی معاصر، نه اون قدیمی، این معاصره، این قدیمیه، این معاصر، گفته که من با شما حرف زیاد دارم، رفته گفت آقا من با شما حرف زیاد، بعد دیگه هیچ حرفی نزده. خب این یعنی چی؟ یعنی موافقه؟ مخالفه؟ چه حرفی داره؟ این حرفاش خوبه؟ بده؟ میخواد بگه باریکلا؟ میخواد بگه خاک بر سرت؟ یعنی چی من با شما حرف زیاد دارم بعد حرف نمیزنی باهاش؟ این میشه که نماینده ولی فقیه در استان فارس هر چی سخنرانی آقا رو گوش میده نمیفهمه منظورش چیه. تلفن میزنه به نماینده کی؟ به نماینده ولی فقیه در استان اصفهان که خب رفیقشه، میگه آقا واقعا آقا عجب برخوردی با وزیر ارشاد کردن، چقدر ملاطفه، چقدر مهربانی، چقدر گوگولی بوده. امام جمعه اصفهان میگه بله بله بله، ایشون خیلی از وزارت ارشاد گله دارن. اونم نمیفهمه بالاخره این که من با شما حرف زیاد دارم یعنی چه حرفی دارم. خب چرا نمیزنی؟ برای همین نماینده هی تلفن میزنه به بیت که آقا نظرشون چیه، بستگی داره در بیت آقا کی اون لحظه سر حال باشه، چای رو زده باشه و اینا، گوشی رو برداره. هر کسی مثلا برداشت گوشی رو، مثلا آقا مصطفی اگه گوشی رو برداشت یه نظر خصوصی آقا رو میگه که شنیده و اینا، آقا داشته صحبت گفت میکرده، گفته آقا اینجوریه، اینا فهمیده، بهش میگه و میگه آقا اینو من به تو میگم حاجی، اینو به جای نگی. این که خب بالاخره من اینو به شما میگم، اینو به کسی نگی، یعنی که اینو به همه چی بگو. لابد میپرسید رهبر اصلا چرا باید در هر کشوری جز سفیر که خودش تعیین میکنه یک نماینده هم داشته باشه، جز فرماندهان سپاه که خودش تعیین میکنه 10 تا نماینده در اینجا و اونجای سپاه داشته باشه، جز استاندار و فرماندار و امام جمعه که خودش تعیین میکنه یک نماینده ولی فقیه هم در استان و شهرستان محمود آباد، علی آباد، اکبر آباد، حسن آباد، اولیا و محل ما هم داشته باشه، جز اینکه خودش با نظر خودش شورای نگهبان رو که خیلی در رأس امور انتخاب میکنه، انتخابات مجلس رو که در رأس امور هست کنترل میکنه، بعدم هر روز در مورد اینکه چرا نماینده مجلس میگه دو 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 دو, 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 دو یا چرا مجلس مثلا وزیر احمد نژاد استیضاح میکنه اعتراض میکنه، یا وقتی نماینده وزیر روحانی رو استیضاح نمیکنند از اونها گله میکنه. یعنی گاهی در یک مؤسسه یا وزارتخونه که با رأی غیر مستقیم مردم هم که همون رأی مستقیم شورای نگهبان تعیین میشه، یک سازمان دیگه، ملت، جماعت، ایرانیان، آحاد وجود داره که اون سازمان اولی رو چی؟ کنترل میکنه. بعد یک نماینده رهبری هم میره که این دوتا رو کنترل کنه. همینه که در همین سپاه که هم فرماندهانشون منتخب آقا هستند، تعداد نماینده وجود داره که نماینده مستقیم آقا هستند. به همین دلیل که وقتی به سخنرانی‌های 7 نماینده سپاه شما گوش میکنه، انگار 7 تا حزب توی همین یه دونه سازمان وجود داره که هر کدوم یه موضع تیون 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 متفاوت دارن. همینجوری میشه که یک سوم بودجه کشور به وسیله دولت مصرف میشه که سازندگی یا اصلاحات یا عدالت اقتصادی ایجاد کنند، یک سوم دیگه توسط مجلس صرف میشه که جلوی دولت رو بگیرند، یک سوم هم توسط قوه قضاییه صرف میشه که جلوی مجلس و قوه قضاییه رو دوباره بگیره. دولت برای اجرای فرامین رهبری با بودجه کشور، من اینو دوباره اعلام میکنم، دولت برای اجرای فرامین رهبری با بودجه کشور میره با غرب چیکار کنه؟ مذاکره بکنه. صدا و سیما هم برای اجرای اون یکی فرامین رهبری علیه دولت هر روز چیکار میکنه؟ برنامه پخش میکنه. ظهرها دولت نماینده رهبره، عصرها روزنامه کیهان، شبها برنامه 23 صدا و سیما، روز جمعه هم خب ائمه جامعه کشور که هر کدوم یک نظری رو به عنوان رهبری چیکار میکنن میگن. آخرش که چی؟ میخواد مطمئن بشه که همه چیز همون جوری پیش بره که مطابق سلیقه خودشه. خب البته اینم یه نوعشه، ولی به شرط اینکه آدم حداقلش در سیاست، در استراتژی، در مملکت داره یک سلیقه‌ای داشته باشه، یه استایلی داشته باشه، چیزی برای عرضه کردن داشته باشه. شما آقای محترم که با قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین روش نمرود طوری داری حکومت می‌کنی، دیگه ادعا نکن بی سلیقه. این مملکت آدم با سلیقه‌ای مثل کوروش بالا سرش بوده زمانی، آدم با سلیقه بود، آدم زمان خودش بود، یه منشور نوشت، حالا که هنوز که هنوز منشور اینجور نگه میدارن، خیلی منشور هیپ. یه زمانی ما هممون هیپ بودیم تو مملکت، همه هپی بودیم تو مملکت، هممون هیپستر بودیم. شما البته یادت نمیاد یه زمانی ما وضعمون خیلی خوب بود، سلیقه داشتیم. خدا مهمان این هفته شما خانم شیرین عبادی است. خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس مرکز حامیان حقوق بشر هستند. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین برنامه این هفته ما. همه آدم‌های دیگری که در هر جای دیگه دنیا جایزه نوبل می‌گیرند، واقعا مردم اون کشور خیلی با افتخار ازشون یاد می‌کنن. تو همین آمریکا حتی اونایی که طرفدار اوباما نبودن وقتی ایشون جایزه رو گرفت، خیلی جزء افتخارات کشوره. چرا جمهوری اسلامی اینقدر با شما مشکل داره؟
علت مخالفت جمهوری اسلامی با من این است که ما به طور مرتب گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو تهیه می کردیم و الان هم ادامه داره، و سوی دیگر اونها ناراحت هستن که چرا از کسانی که علیه حکومت هستند، یعنی برای دموکراسی مبارزه می کنن، شما دفاع می کنید، و مخصوصا این که چرا از اونا پول نمی گیرید و این بیشتر عصبانیشون می کنه.
خب خانم عبادی چرا پول نمی گیرین حالا؟
برای این که پول ندارم بدن. کسانی که سالها به خاطر عقاید سیاسیشون هر دری رو زدن برای اونها بسته بوده، اینها معمولا پول ندارن که پول وکالت بدن، و به همین دلیل ما متوجه شدیم که اینها، این دست از افراد وقتی که محاکمه میشوند مواجه میشن با اینکه مجبور میشن بالاخره وکلای تسخیری استفاده بکنن، و ما برای اینکه کمکی به حال مبارزین آزادی در ایران بکنیم، من و تعدادی از دوستان انجمن یعنی کانون مدافعان حقوق بشر رو درست کردیم که حدود 20 تا وکیل با ما کار میکردند و میکنند هنوز
در داخل ایران،
در داخل ایران، که به رایگان از اینها دفاع میکنیم.
وقتی که سازمانهای بین المللی مثل سازمان شما به خاطر نقض یکی از موارد حقوق بشر حکومت رو خطاب قرار میده، بزرگترین مسئله ای رو که اینا برای این که بگن آقا ما کاری که داریم میکنیم خلاف حقوق بشر نیست دارند، همیشه میگن که این در فرهنگ ما نیستش، در فرهنگ اسلامی ما اینه، و در فرهنگ. چقدر این حرف اینها درسته؟ چقدر ریشه داره؟
حرف اینها کاملا اشتباهه، زیرا حقوق بشر استانداردیست بین المللی که قابل انطباق با هر فرهنگ و مذهبی هست. من در اینجا یک خاطری رو براتون تعریف بکنم. در مجلس ششم و زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، قانون الحاق حکومت ایران به کنوانسیون منع شکنجه به تصویب مجلس ششم رسید.
بله.
شورای نگهبان وتو کرد، گفتش که این قانون مغایر با اسلامه، بنابراین تصویب نمی شود. و من همون موقع یک مقاله نوشتم، گفتم یعنی منظورتون این است که شکنجه در اسلام هست؟
بله.
چون این کنوانسیون میگوید هر نوع شکنجه و آزار جسمی ممنوع است و شما میگویید که مغایر اسلامه، بنابراین این یک بهانه است برای ستم به مردم.
جایزه صلح نوبل رو گرفتید، این برای ما خیلی باعث افتخاره. آیه سوال من از شما اینه که آدمای دیگه هم مثلا جایزه گرفتن، مثل آقای اوباما یا آقای دالائی لاما، ارتباط شما با اینا چجوریه؟ میتونید مثلا تلفن بردارین زنگ بزنین آقای اوباما یا به دالائی لاما زنگ بزنین بگین که مثلا حالت خوبه چطوری؟ این کارا میشه بکنین یا نه نمیشه؟
من با برخی از برندگان جایزه نوبل همکاری بین المللی دارم و در ارتباط مستقیم هستم، مثل دالائی لاما. و بله،
سلام برسونیم بهشون اگه دفعه دیگه رفتیم.
حتما این کاری خواهم کرد. در ماه اکتبر هم یک ملاقاتی از دارالسرا محل پناهجویان تبتی داریم. اما آقای اوباما تا به حال برنامه های مشترک بین المللی نداشتی.
خودش میگیره جواب نمیده، از اون آدم هست. نظر شما در مورد مذاکرات هستی چیه خانم بادی؟ آیا موفقیت یا شکست این مذاکرات تأثیر مستقیمی روی بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت آزادی های اجتماعی یا همین وضعیت حقوق بشر ایران خواهد داشت؟
امیدوارم که دولت ایران با جهان غرب در مورد انرژی هستی به توافق برسه و تحریم ها برداشته بشه، ولی اینکه این تحریم ها بسیار صدمه زده. مسئله بسیار مهم این است که مردم رو بایستی آگاه کرد به مخاطرات داشتن انرژی هستی، از جمله مسئله نیروگاه های برق هستی. در بوشهر ما یک نیروگاه برق هسته‌ای داریم که 30 سال داریم اونو میسازیم، از 30 سال قبل، و هزینه بسیار بالایی برای ایران تولید کرده علاوه بر تحریم ها. این در بهترین شرایط حد اکثر 3% برق ایران رو میتواند تولید بکند. حالا سوال من این است، با توجه به اینکه بوشهر روی 3 گسل زلزله است، آیا پیش بینی کردن که اگر زلزله بیاید چه بر سر مردم خواهد آمد؟ با زباله های اتمی ناشی از کار کرده برق هسته‌ای میخواید چیکار بکنید؟ اونا رو کجا میخواید دفترش بکنید؟
شما خودتون حقوق خوندید در ایران در سالهای گذشته و من میدونم که مثلا دختر شما هم حقوق خونده سالها بعد از شما و الان هم خیلی از دانشجویان هستند که دارن تلاش میکنن که وکلای مستقل و با وجدان و با شرفی باشن. آیا وکلای مستقل و با وجدانی میشه این سیستم آموزشی به وجود بیاره یا نه؟
مسئله استقلال برمیگرده به طرز تفکر کلی فرد و جوی که در اجتماع حاکمه. زمانی که ما درس میخوندیم مسائل روشنفکری مثل تئاتر یا مبارزات سیاسی خیلی جذاب بود برای جوانها و ما همه در اون حیطه بودیم. من یادم زمانی که من دانشکده حقوق میرفتم خیلی بد بود اگر که کسی سوار تاکسی بشه و میگفتن بچه سسوله و ما سعی میکردیم که سوار اتوبوس بشیم برای اینکه نشون بدیم مردمی هستیم. اما الان جوانها فقط به پول میاندیشن، برای اینکه اجتماع متاسفانه به سمت سوی سوق داده شده که ارزش مادیه.
برنامه ما در اینجا پایان میرسه. من خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودین تا اینجا. قبل از اینکه برم خیلی یه چیز کوتاهی بگم بعد برم، اگه وقت داریم. وقت داریم هستی خیلی کوتاه. خدمت شما شاید که ما 2 هفته آینده پیش رو برنامه جدید نخواهیم داشت، منتخبی از برنامه های گذشتمون رو براتون پخش میکنیم. خواهش میکنم که ساعت 10 شب تهران همین موقع از ماهواره هاتبر در رادیو فردا با ما باشید. در صفحه فیسبوک بنده میتونید که منتخبی از بهترین های 50 قسمت گذشته رو در دو هفته آینده ببینید. بعد از این دو هفته برمیگردیم با برنامه‌های جدید و آخرین اخبار در ارتباط با ایران.